الله الرحمن الرحیم. خواجه بعد از اینکه ماهیت ریاضت رو توضیح دادند به شرح متن خواجه میپردازند، به شرح متن مصنف میپردازند، بعد شروع میکنند به ترتیبی که در متن آمده مسائل رو بیان کردند. می فرمان که مقصود نهایی از ریاضت رسیدن به کمال حقیقی یعنی واجب تعالی است، یعنی محو در واجب تعالی شدن. همه کمال ها کمال نسبی هستند، واجب تعالی کمال حقیقی، و منظور از ریاضت اینه که ما به اون کمال حقیقی برسیم، و در اون صورت کمال لایق خودمون رو هم به دست آوردیم. می فهمن که رسیدن به کمال حقیقی موقوف بر دو چیزه، یکی مقتضی این میل رو داشتن و یکی موانع این میل رو برطرف کردن. انسان باید مقتضی داشته باشه برای رسیدن به کمال، یعنی استعدادشو داشته باشه، و همچنین موانع رو باید از سر راهش برداره تا بتونه به این مقصد اصلی برسه. موانع دو قسمند: موانع داخلی که از درون خود انسان ایجاد مانع میکنه، و موانع بیرونی که در بیرون از انسان هستند و گاهی از انسان، گاهی از اوقات انسان رو به سمت خودشون جلب میکنن. پس بنابراین ما برای رسیدن به کمال حقیقی احتیاج به سه چیز پیدا میکنیم به این ترتیب که بیان شد: یکی ایجاد مقتضی و استعداد، یکی دفع موانع داخلی، و یکی هم دفع موانع خارجی. مجموعاً سه کار رو ما باید انجام بدیم تا به این کمال حقیقی برسیم. استعداد رو مصنف اینطور توضیح داده که باید ما تلطیف سر کنیم تا بر اثر تلطیف سر به این استعداد دست پیدا کنیم و مقتضی رو، مقتضی نیل به کمال رو در خودمون ایجاد کنیم. مانع داخلی رو عبارت گرفته از نفس اماره که ما باید او رو دفع کنیم، یعنی مطیع نفس مطمئنه قرار بدیم. مانع خارجی رو عبارت گرفته از مادون الحقی که در سر راه عارف قرار میگیرند و عارف رو به سمت خودشون جذب میکنند. اینها موانع خارجی هست. ما موظفیم در حین ریاضت این سه کار رو انجام بدیم: هم مقتضی رو در خودمون ایجاد کنیم، یعنی استعداد رو به وجود بیاریم و تلطیف سر کنیم، هم موانع داخلی رو که از طریق نفس اماره به وجود میان از بین ببریم، و هم موانع خارجی رو که وابستگی به دنیاست از دست بدیم. اگر ریاضت ما این سه هدف رو تونست تأمین کنه، ما به اون هدف عالی تر که کمال حقیقی است و مقصود اصلی است خواهیم رسید. بنابراین تمام تلاش ما در ریاضت رسیدن به این سه کاره که قبلا عرض شد. این کارها دیگه احتیاج به توضیح هم نداره. فاقولو الغرض الاقسام من الریاضه شیء واحد. توجه میکنید که ریاضت یک سه تا غرض داشت، همونطوری که الان عرض کردیم. یک غرضش تلطیف سر بود، یک غرضش مطیع کردن نفس اماره لنفس المطمئنه بود، یک غرضش هم دور کردن ماسوای حق از سر راه بود. اینا هدفند، ولی هدف عالی نیستند. اینا هدفهای بین راهی هستند که ما باید اینها رو انجام بدیم تا به بعدش برسیم. سلام علیکم. مصنف می فرماید هدف اقصا و غرض اقصا همون کمال حقیقی است که بعد از اینکه ما به اهداف ریاضت رسیدیم باید دوباره سیر کنیم تا به اون هدف اقصا برسیم. الغرض الاقصا من الریاضه شیء واحد و هو نیل الکمال الحقیقی. کمال حقیقی همونطور که عرض کردم واجب تعالی است. البته بعید نیست که در اینجا منظور خواجه کمال لایق خود انسان باشه، که انسان بعد از اینکه به واجب تعالی رسید و در اون ذات کامل محو شد به کمال حقیقی که لایق خودشه دست پیدا کرده. البته اصطلاحا کمال حقیقی به واجب گفته میشه. حالا اینجا اگه کمال حقیقی بگیرید درسته، اگر این کمال حقیقی لایق شخص انسان هم بگیرید باز درسته. وقت اگر این معنای دوم باشه دیگه حقیقی در مقابل نسبی نیست. اگر منظور از کمال حقیقی واجب تعالی باشه، اون کمال حقیقی است، بقیه کمال نسبی هست، یعنی چیزی دارن چیزی ندارن. اما اگر منظور کمال لایق انسان باشه، منظور از حقیقی دیگه در مقابل نسبی نیست، چون بالاخره این کمال انسانی هم کمال نسبیه. منظور از حقیقی در مقابل مجازی و دنیاییه. ما بعضی از کمالات، یعنی در مقابل خیالیه، بعضی از کمالات دنیایی رو به نظر میاریم که کماله، فکر میکنیم که کماله، ولی در واقع کمال نیست. کمال حقیقی همون کمال معنویست برای ما، در مقابل کمال خیالی که کمال دنیاییست. کمالات دنیایی غرض ما نیست، کمال معنوی غرض ماست. توجه کردین این عبارت به دو صورت معنا میشه، وقت در هر یک از دو صورت حقیقی به یک معنای دیگریست غیر از اون چه که در صورت دیگه تصور میشه. الا ان ذالک موقوف علی حصول امر وجودی، الا اینکه این رسیدن به این کمال حقیقی موقوف بر حصول یک امر وجودی است که اصطلاحا اسمشو میذاریم استعداد، و حصول این امر مشروط به زوال موانع، یعنی مقتضی داریم که این مقتضی مشروط به این که موانعش نباشه تا بتونه تأثیر کنه. مقتضی که مبتلا به مانع نمیتونه تأثیر کنه، مقتضی با شرط نداشتن مانع اثر میکنه. پس این مقتضی که استعداده مشروط به زوال موانع. ول موانع اما خارجیتون و اما داخلیتون، فاذن الریاضتو به هازل اعتبار، یعنی به اعتبار این که متوقف بر یک مقتضی هست و اون مقتضی مشروط به دو نوع موانعه، به این اعتبار ریاضت موجهتون یعنی رو به سمت سه قرض داره که سه تا قرض رو تأمین کنه. احدها تنهیت و مادون الحق ان مستن الایثار، دور کردن ما سوای واجب تعالی از اون طریقی که انتخاب کردیم برای سیر الالله، از اون طریقی که ما انتخاب کردیم ما سوای حق رو باید دور کنیم، تمام توجهمون به واجب تعالی باشه و از غیر واجب تعالی غافل باشیم، مگر اینکه غیر واجب تعالی رو به عنوان آیتیت ملاحظه کنیم که او در واقع باز ملاحظه واجب تعالی است. و هو و این راه، این غرض اول ازالت الموانع الخارجیه، موانع خارجیه رو یعنی امور دنیایی رو که خارج از ذات خودمون هست باید دور کنیم، یعنی به اونها توجه نکنیم که اونها باعث توقف ما یا باعث کندی سیر ما نشند. و ثانی یعنی غرض دوم تطویع و نفس الاماره للمطمئنه، اینه که ما نفس اماره رو که عبارت از قوای حیوانی سرکش هستن مطیع نفس مطمئنه یعنی عاقله قرار بدیم، قوه عقلیه قرار بدیم، به طوری که اونها از قوه عقلیه فرمان ببرن و تخلف نکنن. لینجز و تخیل و توهم که دو قوه عمده حیوانی هستن جذب بشوند عن الجانب السفلی الى الجانب القدسی، از عالم دنیایی که مقام پست ماده رو داره جذب بشن و منصرف بشن و توجهشون به الال جانب القدسی باشه، جانب الال جانب القدسی، حاجب ظاهرن ابی نداره ولی فکر میکنم نسخ شما نسختون چی داره؟ جانب داره، باید اون جانب باشه. بله بله ما نسخمون حاجبه، حاجب القدسی عیبی نداره، معنا میشه، ولی نسخه ظاهرن الجانب القدسیه، جانب این ناحیه یعنی اون طرف. البته در اینجا منظور جانب مکانی نیست، چون اون عالم قدسی مکان نداره، منظور جانب معنویست. حاجب هم که بگیرید عیبی نداره، چون بالاخره اونجا درگاهیست، دربانی داره و امثال اینا، میشه اونجا هم حاجب رو معنا کرد. باز داریم و یتبعها سائر القوا، قوا نسخه داریم و یشیعها سائر القوا. نسخه شما چیه؟ یتبعها داری؟ و یتبعها سائر القوا، یتبعها یعنی اگر قوه تخیل و توهم به جانب قدسی میل کردن و از جانب دنیا بریدند، سائر قوا به ضروره و بالحتم پیرو این تخیل و توهم به سمت عالم قدسی توجه میکنن و جذب میشن. چرا؟ چون باقی قوا همونطور که توجه میکنن، یعنی باقی قوای حیوانیه، باقی قوای حیوانیه قوای عملی هند، قوای عملی همونطور که قبلا در مقدمات گذشته عرض کردم از قوه تخیل و توهم دستور میگیرن. اگر قوه توهم و تخیل به سمت عالم قدس توجه کرده، اونها نمیتونن به سمت عالم دنیا توجه داشته باشن، اونها ضرورتن و حتما و بدون تخلف به سمت عالم قدس خواهند رفت. مهم اینه که ما تخیل و توهم اون رو متوجه اون عالم کنیم. اگر قوه تخیل و توهم که رئیس قوای حیوانی هست به سمت اون عالم متوجه شدن، مرعوسا دیگه قهرن به طرف خواهند آمد. یتبعها یعنی یتبع این قوای ادراکیه رو که تخیل و توهمند، سائر القوای حیوانیه که قوای عملی هستن، ضرورتن و حتماً. این ضرورت به معنی حتمیه. یا یشیعها مشایعت میکنن، چون نسخه ارز کردم یشیعها هم داریم. و هوه ازالت الموانع داخلی، هوه یعنی این ثانی، یعنی این تطویع نفس الاماره لنفس المطمئنه. این عبارت از اینه که ما موانع داخلی رو از خودمون برطرف کنیم. موانع داخلی همون انگیزه های حیوانیست، چون همونطور که توجه کردید قوای حیوانی ما از باب اینکه جسمانیان به جسمانیات علاقه دارن، و این علاقه به جسمانیات انگیزه ای رو در ما ایجاد میکنه که ما رو به سمت دنیا دعوت میکنه. ما باید این انگیزه ها رو در خودمون خاموش کنیم و دعوت به سمت دنیا رو نپذیریم. عن الدواء الحیوانية المذكورة، موانع داخلی از در رو معنا میکنه، یعنی انگیزه های حیوانی که ما قبلا ذکر کردیم که قوای حیوانی این انگیزه ها رو در ما ایجاد میکنن، شوق ها رو بر ما به وجود میارن. و ثالث یعنی سومین غرضی که ریاضت متوجه اون غرضه، تلطیف و سر است، یعنی اون باطن خودمون رو با اون سر خودمون رو لطیف کنیم. لتنبه، به این امید که این سر ما بتونه متنبه واردات غیبی بشه، علوم و وارداتی که از خارج میاد این سر ما باید متنبهش بشه، قوه دیگری برای گرفتن اون واردات نداریم، سر رو باید لطیف کنیم که اون واردات رو بگیره. تلطیف یعنی لطیف کردن، یعنی الان بیان میکنیم، الان بله بله این مقتضیه. نه لزومی نداره حالا اول بیان بشه، مقتضی رو آخر بیان میکنیم. البته علت این که این رو سوم بیان کرد با اینکه مقتضی همیشه باید اول باشه، در رتبه اول باشه، اگر چه عیبی نداره مقتضی رو سوم بیان کنیم، در بیان مانعی نداره، ولی علت این که ایشون این رو بیان کرد اینه که ما به این مقتضی نمیرسیم مگر اینکه موانع رو ابتدا علاج کنیم، چون با وجود موانع هیچ کس موفق به تلطیف سر نمیشه. بنابراین در ابتدا باید موانع خارجی و بعد هم موانع داخلی و آخر سر به این مقتضی برسیم. به این مناسبت ایشون در ذکرم سعی کرد که همون رفتار خارجی عارف رو رعایت کنه، که در رفتار خارجی ابتدا موانع داخل خارجی در خارج ابتدا موانع خارجی باید دفع بشه، بعد موانع داخلی، بعدم وقتی ما دیگه از موانع راحت شدیم، مزاحمات رو برطرف کردیم، به تلطیف سر بپردازیم. بله، این سوال بله فرمایش ایشون رو تایید کنم بعد جواب شما رو عرض کنم که تا موانع نباشند، یعنی شرط نباشه، مشروط حاصل نمیشه. همونس که عرض کردم، ایشون با بیان دیگه دارم میفرمان که تا شرط نباشه ما نمیتونیم سمت مشروط بریم. شرط رو باید ابتدا تحصیل کنیم، بعد دنبال مشروط بریم. همون سیاست هم ایشون دارن تاکید میکنن. اما فرمایش شما که فرمایش خوبی هم بود و من باید خودم قبلا میگفتم، ولی خب گاهی از اوقات سوالا باعث میشه که آدم چیزی رو که غافل شده بیان کنه. مقتضی یعنی استعداد دو قسمه. یه استعداد اولیه داریم، یه استعداد شکوفا شده داریم. استعداد اولیه قبل از حصول، قبل از زوال موانع هست. هر کسی اون استعداد اولی رو برای رسیدن به کمال حقیقی داره. خدا در هر کسی این استعداد رو گذاشته، از هیچ کس هم کم نداشته. استعداد برای همه هست، ولی استعدادی که برای همه هست در این مسئله مطرح نیست اصلا. در این مسئله اون استعداد شکوفا شده مطرحه، یعنی استعدادی که یه ذره دیگه اگر ما حلش بدیم وارد فعلیت میشه، اون استعداد در اینجا مطرحه. و اون استعداد توجه میکنید که مشروط به زوال موانع، یعنی اون پیدا نمیشه مگر اینکه ما موانع رو برطرف کنیم. پس اونی که قبل از زوال موانع موجوده اون استعداد اولیه است، اون الان اینجا مطرح نیست. اونی که در اینجا مطرحه استعداد شکوفا شده است که بعد از زوال موانع. پس بنابراین مناسب بود که خواجه یا مصنف تلطیف سر رو که اون استعداد شکوفا شده است بعد از زوال موانع ذکر کنه. بنابراین ترتیبی که ایشون رعایت کرده ترتیب درستیه. نه دیگه، موانع باید مراقبت کنیم موانعی که برطرف کردیم نیان، نه دیگه موانع رو برداریم. موانع رو برداشتیم، باید البته تا آخر ما گرفتار موانع هستیم، یعنی تا آخر مراقبت لازمه، ولی زحمت رو کشیدیم مراقبت کنیم که اون زحمتمون هدر نره. و این مراقبت یه مقدار آسان‌تره. اول دفع موانع میکنیم، یه مقدار مشکله. بعد مراقبت میکنیم که اون موانعی که دفع کردیم دو مرتبه هجوم نگیرن، این یه خورده آسان‌تره. چارف تا آخر مشغول جنگه، یعنی همه انسان ها در آخر مشغول جنگ هست، مگه معصوم باشه که خیالش راحت باشه، که اونم باز به یه صورت باید کارا رو انجام بده، بیکار نمیتونه بشینه. حالا از باب شکره، از باب اینکه خدا رو مستحق عبادت میدونه، از هر به هر طریق بالاخره باید اونم کار انجام بده. خب بس سالش تلطیف و سر. تلطیف و سر رو عرض کردم، الان توضیح میدیم که چیه. لتنبه سرمون رو که همون مراتب عالی نفس ناطقه مونه، نفس ناطقه لطیف شده است، دو مرتبه لطیف کنیم. لتنبه، تا بتونیم متنبه واردات و علوم غیبی بشیم. و هو تحصیل الاستعداد، این سومی، اون دوتا ازاله موانع بودن، این سومی تحصیل الاستعداد لنیل الکمال است. خب چرا ما باید، تموم شد این تحلیل برای تلطیف سر لتنبهه، چرا ما باید سرمون رو لطیف کنیم؟ می فرماد چون که واردات غیبی لطیف هست و لطیف با لطیف مناسبت داره، پس تا نفس ما لطیف نشه اون لطائف رو نمیتونه بگیره. بنابراین اول باید نفس رو لطیف کنیم تا مناسبت با لطائف غیبی پیدا بکنه. وقتی مناسبت پیدا کرد قهرن اون مناسب مناسب است. فإن مناسبت السر مع الشيء اللطيف لا یمکن الا به تلطیف اون شی، مناسبت ایجاد کردن، مناسبت پیدا کردن سر، الا به تلطیف اون سر، مناسبت پیدا کردن سر با شیء لطیف که همون واردات غیبی است ممکن نیست مگر با تلطیف سر. اگر شما سر رو تلطیف نکنید مناسبتی با لطایف غیبی پیدا نمی کنه. به همین جهت واجب است که ما تلطیف سر کنیم. پس این فإن مناسبت سر دلیل بر اینه که این تحصیل استعداد لازمه و تا این تحصیل استعداد نشه انتظار نیل به اون کمال حقیقی غلطه. حالا تلطیف سر یعنی چی؟ تلطیف سر حالا به چه ترتیب حاصل میشه اون رو بیان نمی کنن، فقط معنا می کنن که چی هست. می فرمان که ما باید زنگارهایی رو که بر نفس ناطقه ما نشسته اینها رو برطرف کنیم و این نفس ناطقه رو با تکرار و تمرین تعقل امور عقلیه آماده پذیرش علوم بالاتر قرار بدیم. کار ما این باشه که نفس ناطقمون رو علاوه بر این که از اون زنگارها و موانع پاک میکنیم، علاوه بر اون تعلیمش بدیم، تمرینش بدیم تا عقلیات رو بتونه درک بکنه، همین عقلیاتی که در اختیارش هست، مثلا همین علومی که ما داریم میخونیم، این عقلیاتی که در اختیارشه ملاحظه بکنه، تعقل بکنه تا لطیف بشه، آماده بشه بر اون عقلیاتی که در اختیارش نیست، اونایی که با تعلیم و تعلم به دست نمیاد، اونایی که باید از غیب افاضه بشه، آماده بر اونا بشه. پس راه تلطیف سر همونیست که عرض کردم که ما نفسمون رو لطیف کنیم، نفس ناطقمون رو، نفس ناطقه هرچی که بیشتر معقولات رو درک بکنه، کمالات ذاتی خودش رو که همون معقولاتن به دست بیاره، بیشتر رو به لطافت میره و علاوه بر این اون موانع باید برطرف بشن، موانع باید برطرف بشن. ما میبینیم بعضی از انسانهایی که وارد علم میشن، علوم رو تحصیل میکنن، تعقلاتشون هم خیلی کامل میشه، اما به خاطر نداشتن تقوا، یعنی برطرف نکردن اون زنگار، هیچ لطافت سر پیدا نمی کنن، بلکه اینا از عوام وحشیتر و بدتر میشن. اینا حتما اون موانع باید برطرف بشه، یعنی در ترتیب سر رفع اون موانع هم دخالت داره و خود تحصیل علوم هم اثر کامل داره. ایشون میفرمان آماده کن نفس خودت رو برای دو چیز. بعد از اینکه تلطیف سر معنا شد، حالا چه چیزایی به ما افاضه میشه؟ بعد از اینکه ما سرمون لطیف کردیم چه چیزایی به ما افاضه میشه؟ میفرمان دو چیز به ما افاضه میشه. یکی صور عقلیه، صور عقلیه که ما تا حالا تحصیل نکردیم، میتونیم تحصیل بکنیم ولی تا حالا تحصیل نکردیم، در باز میشه اونا رو بدون زحمت و با سهولت در اختیار ما قرار میده. که ما اگر این تلطیف سر رو نکرده بودیم با درس میخوندیم، زحمت میکشیدیم و چه بسا با صعوبت این صور عقلیه رو به دست میابردیم، ولی صور عقلیه بدون زحمت به دست ما رسید. توجه میکنید که ما بر طبق مبانی مشا ابتدا باید صورتی رو حس بکنیم، بعد تخیل بکنیم، بعد اون صورت متخیله رو تجرید بکنیم تا آماده بشیم که صورت عقلیه از جانب عقل فعال به ما افاضه بشه. این افاضه صورت عقلیه متوقف بر گذروندن این مسیره، مسیر حس و تخیل و اعمال تجرید. اینو باید ما همیشه داشته باشیم تا برسیم به صورت عقلیه. اما اگر در برای ما باز شد، ما دیگه احتیاج به طی این مسیر نداریم. حتی اگر چیزی رو احساس نکرده باشیم، تخیل نکرده باشیم، تجرید نکرده باشیم، از همون اول صورت معقولش رو در اختیار ما میذارن. شاهدش در ائمه خود ماست. اینا موجوداتی رو که در اون ور دنیا بود احساس نکرده بودن، مسلم احساس نکرده بودن، نرفته بودن اونجا، ولی برای ما بیان میکردن، یعنی تعقل میکردن و بیان میکردن، یعنی صورت عقلی پیششون حاضر بود در حالی که صورت حسی در اختیارشون نبود. پس میشه انسان به مرتبه برساله در صغراش بحث نداریم، ولی میشه انسان به مرتبه‌ای برسه که صور معقوله رو بدون زحمت، یعنی به قولشون به سهولت در اختیارش بذارن که احتیاج به طی اون مسیر سخت احساس و تخیل و تجرید نداشته باشه. این اولین چیزی که به شخصی که موفق به تلطیف سر شده افاضه میشه، یعنی صور عقلی. دیدن منظور دیدن با چشم سر نیست. بله بله، شاید البته عرض میکنم در صغرا شما بحث نداریم، بسیاری از این صغریات باطله، همش ادعا بوده. این آدم وقتی داستانشون رو میخونه خود داستان فریاد میکنه به بطلان، کار نداریم صغریاتش، ولی بالاخره صغراشو داریم، صغرای این کلیات رو ما داریم، لااقل ائممون این چنین بوده. بله به سهولت آخ، یعنی چی؟ اگر هیچ مقدمه لازم نداره خود به خود بهش الغا میکنن، این سهولت دیگه. اهمه شما یه فرد دیگه براش درست میکنید. همون دیگه، یعنی مقدماتو باید طی کنه. حالا این مقدماتو بعضیا طولانی تر طی میکنن، بعضیا تندتر طی میکنن. اون که صاحب قوه قدسی است زود طی میکنه، اونی که صاحب قوه قدسی نیست، یعنی حدس، صاحب قوه قدسی نیست دیرتر طی میکنه، اینو گفتن. اما بالاخره این شخصی که الان ما داریم میگیم اصلا احتیاج به طی این مسیر نداره، پس براش سهولت داره دیگه. اونی که شما میفرمود کند طی میکنه یا تند طی میکنه، اون مال کسی که اصلا احتیاج داره. ما میخوام عرض کنیم این احتیاج نداره. وقتی احتیاج نداشته باشه خب از هر دو آسان‌تر صورت عقلی رو دست میاره. این اولین وارداتی که برای سر انسانی که سرش رو لطیف کرده هست. دومین واردات اون امور الهیه است. امور الهیه یعنی اون کمالات، کمال و جمال واجب تعالی، مشاهده کمال و جمال واجب تعالی که باعث ابتهاج ماست، که شخص رو در حال ابتهاجی فرو میبره و لذت عقلیه برای او ایجاد میکنه که مقایسه با هیچ لذتی نمیشه. اینم یکی از واردات غیبیه که این دیگه مربوط به علوم نیست، این جلال و جمالش خدا به ما نشون میده. و خب شما میبینید که گاهی از اوقات چشم ما که ادراکش بسیار ضعیف‌تر از عقله، اینا رو گفتیم که چطور باسر ادراکش ضعیف‌تر از عقلت، اینو در 98 گفتیم. چشم ما که ادراکش بسیار ضعیف‌تر از عقل است، منظره‌ای رو که بهجتش بسیار کمتر از بهجت واجب تعالی است مشاهده می‌کنه، چه لذتی عاید ما میشه. حالا فرض کنید که عقله با اون همه توان ادراک داره کمال و جمال کسی رو ملاحظه میکنه که مافوق نداره، و چه بهجتی، چه لذتی، این قابل مقایسه با هیچ لذتی نیست. اینم از واردات غیبی است که به شخصی که تلطیف سر کرده افاضه میشه. این دوتا افاضه رو به شخصی که دارای تلطیف سر نمیده. و لطف سر عبارتون عن تحیعهی، لطف سر این است که ما اون سر رو آماده کنیم. حالا نحوه آماده کردن رو عرض کردم، این توضیح نمیده چی جوریه. نحوه آماده کردن همون برطرف کردن موانع و تحصیل مقدار علومی است که امکانش برای ما هست. آماده کنیم، البته در لسان شریعت تلطیف سر بیشتر از ناحیه تقوا میاد، ایشون هم میگه تقوا، همون ازاله موانع میشه تقوا. ولی آقایون مشا به علم اهمیت زیادی میدن، اهمیت هم داره، واقعا هم اهمیت داره، چون علمی که اینها میگن در واقع اعتقاده، و اعتقاد اگر سالم نباشه عملا پذیرفته شده نیست. اسلام بعد از اعتقاد به عمل خیلی اهمیت میده، اینا خیلی زیاد به عمل اونچنان اهمیت نمیدن اونجور که اسلام گفته. البته اهمیت میدن، در خود 98 هم شما توجه شدید، حیات مکتسب من العمل دخالت داشت در ثواب و عقاب اخروی، این تصریح داشته. ولی اونجوری که اسلام سعی داره اینا سعی ندارن. شاید اسلام عمل رو مطلق میگیره که اعتقادم از جزء اعمال میگیره، لذا اینقدر تاکید میکنه. اینا اعتقاد رو جدا میکنن، رو اعتقاد خیلی تاکید میکنن، لو عمل اونچنان تاکیدی ندارن. اسلام شاید همینطور باشه که اعتقاد رو بیشتر تاکید میکنه، عمل رو به اندازه اعتقاد تاکید نمیکنه، اگرچه بازم تاکید داره. و لطف استره عبارت اون تحیعی، یعنی آماده کردن سر. سر رو قبلا نفس کردن چیه؟ یعنی مراتب مرتبه لطیف شده نفس ناطقه، یا بنابر قولی خود نفس ناطقه. مرتبه لطیف شدهش هم با یه درجه لطافت یا با دو درجه لطافت، که این همه اختلافاتش قبلا گفته شد. لطف سر عبارت از این است که ما سرمون رو آماده کنیم. لن تتمثل فیه صور العقلیه به صورت هم. تمثل به معنای الانتصاب قائمن، الانتصاب قائمن عبارت عبارت جالبیه، یعنی کسی در مقابل من صاف بیسته. این تمثل صور عقلیه به سرعت، تمثل صور عقلیه یعنی صور عقلیه پیش من صاف باشن، تا نشده باشن که من اون زاویه تا شده رو نبینم، صاف باشن، یعنی تمام قواره این صورت عقلیه پیش من روشن باشه، نه مطابق واقع. حالا من همه شو ببینم، یعنی هیچ ابهامی برام نداشته باشه، مطابق واقعش که حتما، یعنی هیچ چیزیش مخفی نمونه، یعنی صورت عقلیه رو ببینم، تمام خصوصیات صاحب اون صورت عقلیه رو بیامم، یک دونه خصوصیت رو از ذهنم مخفی نمونه. مثلا فرض کنید اگر انسانه، فرض کنید صورت عقلیه انسانه، مثلا میبینم بفهمم که این مجرد یا مجرد نیست، بفهمم که جوهر یا عرضه، بفهمم که میتونه علت چی باشه و اعمالش چیه، همه چی رو بدونم. یعنی با دیدن یک صورت عقلیه تمام خصوصیات این صورت عقلیه افرادش پیش من روشن بشه، هیچ چیش مبهم، هیچ خصوصیتی مبهم نباشه، خود صورت مبهم نیست، خصوصیتی مبهم نباشه. ولطف السر عبارتون ان تحیهی لان تتمثل فیه صور العقلیه، اون هم تتمثل به سرعته. ولان ینفعل عن الامور الهیه، این مطلب دومه. و باز لطف السر این است که انسان خودش را آماده کنه، لان ینفعل یعنی متأثر بشه، عن الامور الالهیت المحیجت للشوق والوجد، امور الهی که شوق و وجد انسان رو تحییج میکنن، یعنی به شدت بر میانگیزن. مبهجه داری؟ مبهجه رو خیلی سخت بشه معنا کرد، چون مبهج شوق یعنی به بهجت آورنده شوق، به لذت آورنده شوق. حالا شاید معنا بشه دیگه، بالاخره به لذت آورنده شوق معنا کنیم. ولی مهیج خوبه، مهیج لشوق والوجد. به سهولتن، به سهولتن متعلق به مهیجه نیست، متعلق به ینفعله. لان ینفعل عن الامور الالهیه چنینی، انفعال به سهولتن یعنی آسونی منفعل بشه، یعنی زود در اختیارش قرار داده بشه بدون زحمت. بله؟ بله. یعنی شاید منظورتون صورتم واقعه، شاید منظورتون اینه که یعنی اون موجود مستقل جوهری خارجی یا این صورت علمی، اینو میخواد بفرمایید ظاهرا. نه مسلم صورت مطابق با واقعه، این صورت عقلیه که ما میگیم که اعتبار داره و ارزش داره، صورت مطابق با واقعه، صورت مخالف با واقعه رو به سر لطیف نمیدن. اون رو صورت مخالف با واقع بر اثر تصرف قوای مادون مخالف میشه، ولی اونی که افاضه میشه صورت درست افاضه میشه. در جهان صورت باطل که ما نداریم، همه صورت درسته. عقلیه ما صورت درست رو میگیره، اون مادون تصرف میکنه صورت خرابش میکنه، این میشه باطل.
همیشه
صور عقلیه بله صور عقلیه همه افاضه نه الان عرض میکنم هیچ صورت عقلیه خلاف واقع نیست. ممکنه پیش من خلاف واقع ترسیم بشه ولی خلاف واقع نیست. صور عقلیه رو اینو من مقدمش عرض میکنم که دیگه ابهامی نباشه. صور عقلیه رو مشا میگن در عقول فعاله متصمند. صور عقلیه به عنوان یک موجودات کیفیه و عارضیه در عقول فعاله مرتسمند، که صور عقلیه مستقل الوجود ما نداریم. هرچند در یکی از عبارات ابن سینا ظاهران جو که یادم میاد در مبدومات خلاف این رو گفته، گفته صور عقلیه موجودات مستقلن در خارج. این خیلی عجیب از ابن سینا، این تقریبا اعتراف به موصول افلاطونیه و با اینکه ایشون شدیدن منکره. حالا من یادم نیست کجاست، ظاهرم چی کدام مقدام عادشه. ولی ملا صدر میگه نه، صور عقلیه در خارج به وجود استقلالی موجودند. صور عقلیه در خارج به وجود استقلالی موجودند به این معنا که متکی به جوهری نیستن، خودشون جوهرن، خودشون جوهر. حالا کار به این نداریم که صور عقلیه در خارج متکیان بالجوهر موجودن کما علیه المشا، یا مستقلن و به عنوان یک جوهر موجودن کما علیه رشمت المتعالیه. به این کار نداریم. مهم اینه که ما صور عقلیه رو باید کسب کنیم. کسب صور عقلیه به دید مشا اینه که اون صورتی رو که عقل خودش داره نمونش رو مثلش رو به محافظه کنه. اما مسلمه که در اینجا غلط پیش نمیاد، خلاف واقع پیش نمیاد. اونی که اون داره مطابق واقعه، اونم که به من میده مطابق واقع. بنابر نظر ملا صدرا این تعقل به این صورته که من اون صورت عقلی مستقله رو مشاهده کنم و مشاهده من خطا نمی کنه، اون صورت عقلی رو درست میبینه. بعد قوای مادون من به خصوص واهمه شروع میکنه به تصرف کردن. من واهمم اونطور که در جاش گفته شده قویس که مربوط به جزئیاته، اگر بخواد در کلیات دخالت کنه غالبا اشتباه میکنه. این واهمه که شروع به تصرف میکنه و یا متخیله، این صورت واقعی رو که به من افاضه شده بدون اینکه خودم بفهمم عوض میکنه. اینجاست خلاف به وجود میاد، که خلاف واقعی رو که ما به دست میاریم بر اثر تصرف قوای مادونه و عارف قوای مادون رو رام کرده، اونا حق تصرف ندارن. بنابراین آن چه که به او داده میشه طبق واقعی، خلاف واقعی دیگه در نمیاد. در ماها چرا؟ در ماها آن چه که داده میشه و آن چه که ما تعقل میکنیم همیشه وفق واقعه، منتها با تصرفات مادون خلاف میشه. در عارف این وضع پیش نمیاد، لذا عارف همیشه خیالش راحت، اون صورتی که بهش میدن صورت عقلیه مطمئن است. بله دیگه، حالا به این مقام رسیده دیگه، رتبستر کرده، افاضه میشه، خرابش میکنه. البته گاهی هم صاف میگیره، خراب نمیکنه، گاهی خرابش میکنه، تصرف میکنه درش. حالا یعنی معلم رو اشتباه میکنه؟ معلم رو اشتباه میکنه؟ که البته این کارم کار چیزه، کار متخیل است. اون اگر رام شده باشه بعید داره این اشتباه بشه، چون صورت کلی رو که بهش دادن مثلا صورت کلی انسانه، بعد این صورت کلی انسان رو میخواد تطبیق کنه بر شجر مثلا، این تطبیقش اشتباه است. تطبیق کار عاقله نیست، تطبیق کار قوای مادونه. اگر قوای مادونش تطهیر شده باشه این کار رو نمی کنه، این اشتباه رو نده. دریافت عرض نمی کنن، صحیح الغا میشه. صحیح الغا میشه یعنی اون موجود عقلی صورت باطل نداره که الغا کنه. نه نه، موجود عقلی خارجی رو عرض می کنن. موجود عقلی خارجی، موجود مستقلی ملک، یه ملائکه ایست، ملائکه ایست که به اذن الله، مثلا جبرئیل میگن، میان جبرئیله، به اذن الله صورت عقلی رو به ما حفاظه می کنه، اذن خدا اون صورت عقلی رو ما القا میکنه. جبرئیل صورت باطله نداره که من القا کنه، هر صورتی که القا میکنه صورت حقه، صورت مطابق واقعه. دریافت حرف دیگه است، من خلاف دریافت میکنم. دریافتش درسته، شما میفرمایید که اشتباه در صورت عقلی هست، اشتباه رو من میکنم، نه اون اشتباه بده، اون درست میده، اون کار خودشو، وظیفه خودشو درست انجام میده. من به خاطر داشتن قوای مادونی که مزاحمن اشتباه میگیرم.
قوه عقله چون
استدلال زمینه
پذیرش نیست، اون هست که افاده میکنه.
بله، قوه عقله قوه منتبه است، قوه عقله قوه منتبه است. خود آقای رو چیز کردن که ما اصلا قوای ادراکیمون قوای انفعالی هست، اشا میگن قوه عقله قوه منتبه است، یعنی درش این صورت منتبه میشه، تأثیر میذاره از قوه عقله، از نه قوه عقله، از عقل مستقل، از عقل مستقل در قوه عقله ما صورتی منتبه میشه و انتباه هم ایراد نداره. خب ثم ان الشیخ لما فرق عن ذکر اغراض ریاضه، که سه تا بودند، ذکر ما یعینو علی الوصول الی کل واحد من هذه الاغراض، ذکر معینها را که چه چیزهایی ما را کمک میکنن علی الوصول به این اغراض ثلاثه، به کل واحد من الاغراض ثلاثه. این اغراض ثلاثه ما را کمک میکنن به اون غرض اصلی که کمال حقیقی است. چه چیزهایی ما را به رسیدن به این اغراض ثلاثه کمک میکنه که اگر انجامش بدیم زودتر به این نتایج میرسیم. اما الاول، من قبلا عرض کردم، اولین غرض عبارت بود از ازاله مانع خارجی، یعنی قطع نظر از ماسب الحق. بفرمان که معین بر این غرض زهد حقیقی، زهد حقیقی رو در فصل سوم بیان کردیم، الان اشاره میکنن، یعنی التفات نداشتن به آنچه که غیر حقه. فقط ما به حق التفات داشته باشیم و به غیر حق هم اگر التفات داریم به عنوان آیتیت التفات داشته باشیم. این چنین وضعی میشه، یعنی دل رو خالی کنیم از ماسوی الحق، نه علاقه نداشته باشیم. نه علاقه نداشتن که زاهد، ممکنه زاهدان معمولی هم علاقه نداشته باشن، ما به دستان توجه نداشته باشیم، به شیعی هم که نگاه میکنیم به عنوان آیتیت نگاه کنیم. همونطور که گفتم یه زمانی میگن شخصی از منزلش یه زمانی حدود چند سالی بیرون میامده، درختی دم خونه بوده، درخت رو نمیدیده، یعنی اینقدر بیتوجه بوده به امور دنیایی. حالا چطور راهش رو تشخیص میده؟ تو جوب نمیافتده با خدا. البته اسم نبردم چون در مورد کسی گفته میشه که مورد اختلافه.
نخص
نیست. نخیر نخص نیست، نه نمیدیده، عمدن نمیدیده، عمدن نمیدیده، نه اینکه چشم نداشته باشه، قفلت، خودشو به قفلت میداده که چیزی جز خدا رو مشاهده نکنه، چیزی جز جلال و جمال اله ملاحظه نکنه. بله میشه، بله شدنش عرض میکنه میشه. خب اما اول، فقط ذکر المصنف مما یعین علیه شیئا واحدا، از بین معینات، فقط از بین معینها فقط یکی رو ذکر کرده ایشون، و هو الزهد الحقیقی المنصوب الی العارفین الذی، یعنی اون زهدی که قبلا گفتیم هوت تنزه اما یشقل و سره عن الحق، یعنی خودداری کردن، دوری کردن از آنچه که سر انسان رو از حق اعراض میده و انسان رو متوجه ماسر الحق میکنه، کما مره و ذالک ظاهرون. و اما ثانی، نه ترک دنیا رو که عرض کردیم زاهدهای معمولی هم انجام میدن، یعنی اصلا دلش رو متوجه این امور دنیایی نکنه. کسبم که میکنه به این نیت باشه که کسب میکنم تا خودم و زن و بچه‌ام و کسانی که عیالات من هستن اینها از کسب من استفاده کنن، نیرو بگیرن و عبادت کنن و به سمت خدا برن، یعنی تمام کارها رنگ خدایی میگیره، اون بعدن گفته میشه، اون مانعی نداره زندگی مرفه هم باشه. این بعدن در یه فصلی گفته میشه که اینا مزاحم نیستن، انشالله بیان میشه که بعضی از عرفا باید فقیر زندگی کنن، بعضی هم میتونن حتی مرفه زندگی بکنن.
این داره در سوال کلی میده،
زهدم به این معنا نیست که فقیر باشید، بله مانی نداره، البته در صورتی که زندگی مرفه براشون رهزن نشه. حالا وقتی فهمید بذاره کنار، وقتی دیدی یه زمانی مثلا رهزن میشه بذاره کنار، چون همونطور که عرض میکنم خود زندگی مرفه داشتن یا زندگی فقیرانه داشتن دخالت نداره. شخص شروع میکنه وقتی دید این باش نمیسازه، معلوم میشه طبیعتش برای چیز دیگه آفریده شده، میره به سمت فقر، یا اگه دید فقر باش نمیسازه میره به سمت ترفع. اینا انشالله بعدا گفته میشه. و اما ثانی، یعنی دومین هدف که عبارت بود از این که ما نفس امارمون رو مطیع نفس مطمئنه قرار بدیم، دومین هدف رو سه چیز کمک میکنه. مصنف سه چیز رو به عنوان معین بر این غرض ذکر کرده. اولی عبادته، که اگر عبادت کنید نفس امارتون زودتر رام میشه، اما نه عبادت معمولی و بدون توجه، بلکه عبادت با توجه. انسان عبادت بکنه با توجه هم عبادت بکنه، به قولشون مشفوع با فکر باشه، مشفوع یعنی جفت شده باشه با فکر، همراه با فکر باشه، یعنی حواس جمع باشه. اگر حواس جمع بود، خواجه عبارتی داره، مطلبی داره که اگر حواس جمع بود این وضع پیش میاد که بدن ما بر اثر حرکات عبادی، چه فعلا چه ترکن، فعلا مثل نماز، ترکن مثل صوم، مشغول عبادته. بدن ما بر اثر این اعمال مشغول عبادت. اگر نفس ما که جزء اصلی ما و سازنده اصلی ماست غافل باشه، اون جزء مادی ما که ارزش چندان نداره داره عبادت میکنه، جزء اصلی که تمام ارزش رو داره غافله. این عبادت ارزشمندی نیست، بلکه عبادتی است که آدم رو از راه حق دور میکنه. حالا الان عرض میکنم این مطلب، باعث شقاوت میشه. اما اگر انسانی بدنش مشغول عبادت بود و نفسش هم عبادت کرد، یعنی مشغول فکر متواضعانه بود و یاد خدا کرد، به پستی خودش و به عظمت خدا توجه کرد، در این صورت نفس هم مشغول عبادته، بدن هم مشغول عبادته، پس انسان به کلیته مشغول عبادته، به تمام وجود داره عبادت میکنه و در این صورت خب پیش میره. و همونطور که توجه میکنید نفس انسانی به خاطر اینکه اصیله موظفه که عبادت کنه، و اونم که در قیامت همراه ماست، همین یعنی خود ماست، همین نفسه. بدن رو که ما در اینجا میذاریم بنابر نظر مشا، حتی بنابر نظر حکمت باطلی این بدن رو اینجا میذاریم، ولو بدن همراهمون هست ولی بدن دیگه است. پس این مهم نیست که داره عبادت میکنه، البته مهمه ولی اونچنان مهم نیست. ایشون میفرماد اگر انسان بدنش عبادت بکنه و نفسش عبادت نکنه، یعنی عبادتش همراه با فکر نباشه، غافلا وارد نماز بشه، غافلا از نماز خارج بشه، این چنین نمازی و این چنین عبادتی نه تنها او رو به نتیجه نمیرسونه و باعث کمالش نمیشه، بلکه باعث شقاوت و بدبختیش هم میشه. این ادعای عجیبیه و با این ادعا نماز بیشتر مسلمین باعث شقاوتشون میشه و با این ادعا بیشتر مسلمین گرفتار ضررن نه گرفتار استفاده، نه دارای استفاده. اگر ما مراجعه کنیم به خارج ببینیم حرف ایشون درسته. حالا البته ایشون یه آیه ای را میخونن، ذکر میکنن که اون آیه را حالا بهش رسیدگی میکنیم، ولی مهم اینه که ما در خارج این رو میابیم. کسانی که غافلا نماز میخونن، یعنی فقط بدن عبادت میکنه دل همراه نیست، اینا وقتی در مقابل یک امتحان دنیایی قرار میگیرن خیلی آسون به سمت انحراف میرن، خیلی آسون. گاهی از اوقات هم بدون اینکه زحمت امتحانی هم باشه میبینیم منحرف شدن و زیاد دیده میشه. بعضی از این متدینین که خشکن، اینا در اخلاق عقبند، در اعمال عقبند، حروم حلال از نظر مال سرشون نمیشه و حتی ماله خود بالاتر بریم میبینیم اون کسانی که قبلا نمیده عرض کردم، حتی اون بالا بالاها اشقی های خیلی مهم مثل ابن ملجم، مثل شمع که ائمه ما رو میکشتن، اینا متدین بودن، یعنی عبادت میکردن، تازه عبادت هایی که شاید بعضی از ماها مثلشون نتونیم انجام بدیم، مثل ابن ملجم که عبادتش فوق‌العاده بوده، جز خوارج پر عبادت بوده، اما این عبادت باید شقاوتش بوده. یا شمع از محدثین بوده و خیلی هم متدین بوده، متدینی که حتی در حد وسواس، اما خب این کارو کرده. اینا چجور تدینیه؟ اینا چجور عبادت کردنی؟ عبادتی که همراه فکر نباشه، عبادتی که همراه اعتقاد صحیح نباشه. خب وقتی فکرش جمع باشه، خب بالاخره خدا هیچ وقت کسی رو که همش متوجه اوست رها نمیکنه، بالاخره راه حق بهش نشون میده. این معلوم میشه عبادتش به دردش نمیخورده که خدا دستشو نگرفته، دلش شده بال خودش و بعدم این کارا رو کرده. پایین تر از اونم حساب کنیم میبینیم دیگه در خود همین بین خود شیعیان تازه کسانی که عبادت میکنن و چقدر جنایت میکنن. پس عبادت تنها کافی نیست، عبادت باعث شقاوت هم میشه. اما اون کسانی که سر نماز حواسشون جمعه، عبادت رو به خاطر خدا میکنه، عبادت رو به خاطر این میکنه که خدا مستحق عبادته، عبادت رو به خاطر این میکنه که شکر خدا رو کرده باشه، این در وقتی هم که یکی از مظاهر دنیایی بهش رو میاره خودشو نمیبازه. تجربه کردیم گیریم دیگه. پس این حرف خواجه حرف بیراهی نیست، اگرچه یه مقدار برای ما سخت به نظر میاد.
باعث شقاوت میشه، اما علت شقاوت
نمیشه.
عبادت با علت
شقاوت، نه علت شقاوت نمیشه دیگه بالاخره.
علت شقاوت
چرا؟ نه اصلا خود همین، ببینید خود همین عبادت چون ادا نکردن حق عبادته، این انسان رو به شقاوت میندازه.